میخوایم ببینیم رشد قابل ملاحظه گردشگری رو داشتیم، گردشگری منطقه‌ایمون که به شدت رشد داشته، گردشگری اروپاییمون هم که ابتدای امسال بعد از این ماجرای تحریم کاهشی شده بود خوشبختانه متوقف شده، سمت رشد مثبت به خودش گرفته. خب این اثرات همون معرفی هستش. این که ایران و چند تا سایت جهانی که به لحاظ امنیت به ایمنی و امنیت به گردشگران معرفی میکنن، ایران رو دوباره جزء امن‌ترین کشورها انتخاب کردن، اینا همه اثرات اقداماتی که سازمان جهانی گردشگری و سازمان میراث فرهنگی داشته. خوشبختانه الان به نظرم میاد که مقابله خوبی با ایران حراسی داشتیم، تلاش شده که این اثرات رو حوزه گردشگری کمتر باشه، که به نظرم میاد الحمدلله این اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم آقای خانم ظرفت، پاسختون رو گرفتید در رابطه با همین سوریه بخشی.
سفر ارزون می‌خواستم بدونم این برنامه جامعی که تدوین شده و ارائه شده، این بسته چه محورهایی رو پوشش میده با توجه به اینکه در ماه‌های پایان سال هستیم و خب شاهد سفرهای مردم در ایام تعطیلات هم خواهیم بود، بفهمید که از کی اجرایی خواهد شد.
بله منصف من خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفهمید که همه دوستان بتونن حداقل یه سوال بپرسن.
بله حتما. چش ما سند جامعه گردشگری کشور رو آماده کردیم و توی کمیسیون‌های دولت در حال بررسیه. انشالله اون سند به تصویب دولت برسه، مسیر راهبردی توسعه گردشگری کشور مشخص میشه. اهمیت مسند این هستش که میدونید بخش گردشگری یک حوزه فرابخشیه. مثلا یکی از اجزای مهم گردشگری و توسعه گردشگری بخش حمل و نقله که ذیل سازمان ما نیستش، توی وزارت راه مثلا تعریف شده. بنابراین همه این دستگاه مرتبط با هم همکاری باید بکنن تا گردشگری کشور دچار تحول بشه. توی سند توسعه گردشگری کشور، سند جامعه که داره تدوین میشه، این موضوع دیده شده و همکاری همه دستگاه‌ها رو خواهد داشت و تصویب نامه هیئت دولت خواهد بود، بنابراین برای همه دستگاه اجرای اون الزام‌آور خواهد بود و خیلی بالاخره سند راهبردی و راهگشایی انشالله برای گردشگری کشور خواهد بود. بعد از اون ما دنبال این هستیم که انشالله بتوانیم مستر پلن توسعه گردشگری کشور رو مهیا بکنیم. این یکی از موضوعاتی بودش که هفته گذشته در سند امضا شده با سازمان جهانی گردشگری ازشون کمک گرفتیم، انشالله قراره که اونا کمک کنن. خب قبلا یک عدد زیادی رو از ما مطالبه کرده بودن، واقعا برامون مقدور نبود تامین اون منابع مورد نیازی که اونا درخواست کرده بودن. خوشبختانه رئیس سازمان جهانی گردشگری انصافا این همراهی رو با ما کرد، تمام هزینه‌های ارزی رو پذیرفتن، ما فقط قرار پشتیبانی‌های داخلی رو انجام بدیم. باز این خیلی موضوع مهمی بود که انشالله این دو تا سند رو ما آماده بکنیم، هم سند جامعه توسعه گردشگری کشور که مصوبه هیئت دولت خواهد بود و هم مستر پلن توسعه ملی کشور در حوزه گردشگری. به نظرم میاد که ما مسیر حرکتمون رو کاملا تدوین کردیم و نقش دستگاه‌های مرتبطی که باید به این حوزه کمک کنن انشالله کاملا مشخص و شفاف خواهد.
خیلی متشکرم آقای موسی. ما تو خبرها شنیدیم که شما جایزه هم میدید به کسانی که در حوزه های خاصی از گردشگری و اینها فعالیت میکنن، مثل اینکه جوایزی تعلق میگیره. بهمون بگین جایزه چی هست، چه شرایطی داره، در خصوص توضیح بفهم.
من واقعا فکر کردم شما میخواید جایزه برای شنوندگان بذارید. نه من متوجه نشدم چه جایزه.
ارائه جایزه نداریم به کسانی که فعالیت خاصی در حوزه گردشگری داشته باشن، چنین چیزی رو
نه به این منظور نه. اما که ما
بله
معمولا توی میز جهانی گردشگری که برگزار میشه به فعالان حوزه گردشگری جوایز اختصاصی میدن، که فکر می‌کنم منظورشون دقیقاً اون جوایز.
آها ما در نمایشگاه گردشگری تهران منتخبین این حوزه رو انتخاب میکنیم. حالا بیش از اینکه اون جایزه‌اش اهمیت داشته باشه، اینکه برترهای حوزه گردشگری انتخاب میشن و معرفی.
همون دیگه کسانی که تو این حوزه فعالیت کردن پس جوایزی بهشون تعلق میگیره. شرایطشو بگید که شامل چه کسانی میشه و چه جوایزی هست، اینو بهمون بگید.
عرض کردم بیشتر بحث معرفی هستش تا جایزه. حالا من شاخصاش الان تو
ذهنم نیست. جایزه خاصی نیستش.
بله جایزه خاصی بیشتر معرفی منتخبین این بود.
بسیار خب خانم نوروز جم از جام جمال لاین بفرمایید.
سلام دکتر. روز شما بخیر. آقای دکتر، شما توی صحبتاتون در خصوص خدمات و حالا بودجه هایی که برای حوزه گردشگری اختصاص داره صحبت کردید، اما متاسفانه هیچ اشاره‌ای به میراث فرهنگی به طور مشخص نمیشه. سهم میراث فرهنگی توی درآمد کشور، حالا چه ورود گردشگر خارجی چه داخلی، چیه و چه کارهایی انجام شده برای توسعه میراث فرهنگی، اشتغال زایی توی میراث فرهنگی، بودجه هایی که برای مرمت آثار و اشیا داده میشه و حتی استفاده از کارشناس ها و حتی مرمتگرهای داخلی، اینا چه نقشی دارن، چه جایگاهی دارن توی صنعت میراث فرهنگی کشور؟ به کلن دیگه از گردشگری خارج بشین و این یه مقدار مظلوم واقع شده متاسفانه.
نه به خدا اینجوری نیست.
حالا میگن صنایع دستی مظلومه، من
شنیدم.
آره، دوستان صنایع دستی که همیشه صداشون به همه جا میرسه، اما متاسفانه باستان شناس ها و مرمتگر همیشه مظلومه. اولا
رئیس این سازمان واقعا سه بخش براش هیچ فرقی نمیکنه. من متولی هر سه بخش هستم، بنابراین هیچ فرقی به این لحاظ نمیکنه. اما باور بفرمایید حوزه میراث فرهنگی چون یک موضوع هویتی و ملی و بسیار موضوع مهمیه، اصلا نمیشه بهش توجه نکرد. یعنی مردم شریفمون، همه اونایی که دغدغه این بخش دارن، بدانن که من حوزه میراث فرهنگی رو خدا میدونه با قلبم پیگیری میکنم، دلی پیگیری میکنم، اصلا فارغ از. اما چرا ما بیشتر صحبت گردشگری میکنیم؟ به این دلیله که حوزه میراث فرهنگی اون سازوکارش در اومده و یه کار روتینه که ما تخصصش رو داخل داریم خوشبختانه و به صورت مداوم داریم انجام میدیم. هر چقدر منابع مالی بیشتری در اختیارمون قرار بگیره، میتونیم این کارمون رو به راحتی ارتقا بدیم. یعنی کار سختی پیش رو نداریم، یه کاری که توش ریشه داریم، توش تسلط داریم، تسلط فنی داریم، بنابراین میدونیم باید چی کار بکنیم و داره انجام میشه. هر چقدر منابع مالیمون بیشتر تامین بشه، ما میتونیم بیشتر جلو بریم. دغدغه مردم هم به من منتقل میشه، من تو فضای مجازی دائما به من منتقل میکنن.
این فضای مجازی یه جوری دردسر شده.
نه باور کنی خیلی خوبه.
انقدر کلیپ های متعددی پخش میشه که مردم میگه این ببینید این ساختمون تاریخیه، ببین چه وضعی داره، همه روش شعار نوشتن نمیدونم اینجوری افتاده. یعنی خب در اقصا نقاط کشور ما از این بناها زیاد
داریم. اگر ما صادقانه باش برخورد کنیم خیلی هم خوبه. فضای مجازی من باور کنید بازخورد میگیره من فضای مجازی، اما بعضی اوقات من نمیخوام بگم عمومی، خیلی خیلی که بعضی اوقات متاسفانه تصدیح حساب های شخصی میکنیم. مثلا یک مدیر کل میخوان در یک استان چیز کنن، چنان بزرگش میکنن یه موضوعی رو، بعد ما میریم پیگیری میکنیم، میریم مثلا این خانه واجد شرایط ثبتی اصلا نیستش و من سعی میکنم تو فضای مجازی پاسخ بدم، عامه مردم در جریان قرار بگیرن. اصلا این گونه نبود. آخه هر خونه قدیمی که خونه تاریخی به حساب نمیاد. برگردیم اگه به فرمایش جناب عالی، بنابراین حوزه میراث فرهنگی بسیار برامون حائز اهمیته. اصلا این گونه نیستش که اگر ما صحبت از گردشگری میکنیم، من چون دائما میگم میراث فرهنگی ما پایه ماست، پتانسیل توسعه گردشگریه. ما اگر همین میراث فرهنگی نداشتیم که همینقدر گردشگر هم نداشتیم. پس این بسیار برامون حائز اهمیته. اما بیش از 1,000,000 سایت تاریخی شناخته شده داریم، یا عالمه سایت تاریخی شناخته شده مدفون هم داریم که سراغش نمیریم، کاوش نمی کنیم و این میشه مطالبه مردم به واسطه اینکه پول نداریم، میگیم اینا رو بیاریمشون بیرون، حالا بعد ازشون نگهداری کنیم، پول نداریم، بعد حفاظت کنیم، پول نداریم. بودجه‌مون در مجموع عرض کردم بسیار بسیار پایینه. اما دغدغه جناب عالی، ما شاید بتونیم بگیم بالای 90% بودجه تملک دارایی‌ها مستقیما تو حوزه میراث فرهنگی مصرف میشه. یعنی هر چی کار عمرانی داریم عمدتاً در حوزه میراث فرهنگی داره مصرف میشه. البته من این توضیح هم خدمتتون بدم، مردم وقتی حالت خوبو میبینن احساس میکنن که این خوب خوبه و همینجوری خوب مونده. نه، ما دائما داریم مرمت میکنیم. سکا خانم حسین‌دخت قبل از برنامه راجع به تخت‌جمشید پرسیدن، من تو تخت‌جمشید از یک سال و نیمی که بنده اومدم همینجور داریم کار مرمت انجام میدیم. یعنی دائما کار مرمت رو تو سایت های مهممون به ویژه در حال اجرا داریم. اما مردم میخوان که همه جا کوچیک و درشت، ریز و درشت، همه جا بالاخره ما رسیدگی کامل داشته باشیم. حق مردم هم هست، اما چه کنیم که منابع ما محدوده، وگرنه به لحاظ وقت گذاشتن و کار کردن ما هیچ مشکلی نداریم. بنابراین حوزه میراث فرهنگی بسیار برای ما مهمه. میراث فرهنگی و صنایع دستی ما عامل رشد گردشگری هست. گردشگری خب کار نوعی هستش تو کشور ما، حداقل هنوز ابتکار زیاد نیاز داره، تلاش زیاد نیاز داره تا ما به رقبامون برسیم. بنابراین این که صحبت اون بیشتر بشه خدای نکرده منظور بی اهمیت بودن حوزه میراث نیست.
یک انتقادی که وجود داره اینه که بیشتر توجه ها از این حس که به حوزه گردشگری میشه و به میراث فرهنگی نمیشه، حضور برخی افراد غیر کارشناس توی حوزه میراث فرهنگیه. مثلا داریم نمونه زیاد داریم، مثلا امین اموال ها که هیچ تخصص و حتی تحصیلات مرتبط با میراث فرهنگی ندارن و حتی کارشناسایی که توی ادارات میراث فرهنگی مشغول به کار هستن و حالا دغدغه آنچنانی نسبت به حفظ آثار و حالا نگهداری از اونها ندارن. اینا به شخص من شاهد بودم توی حالا سایت شوش، اینا همه وجود داره. و از اون طرف ما میبینیم توجه و بیشتر سرمایه گذاری ها برای احداث هتل های چند ستاره هست که به لحاظ بالا بودن قیمت ها خیلی از گردشگرهای داخلی نمیتونن از اونها استفاده بکنن.
خواهش میکنم سوالا بچه کوتاه آره. باشه و پاسخان کوتاه، میترسیم زمان دست بدیم همجوری مونده باشیم.
سوال شما ترکیبی هم بودش.
آره، این که چرا این عدم توجه وجود داره؟
ببینید من یه اجازه بدین یه حقی از چیزا دایر نشد امین انبالامون. من یه خاطره بگم، حالا بعضی از دوستان که نزدیک تعقیب میکنن انصافا امین انبالامون این گونه نیستش، یعنی ظلمه بهش.
نه
اگر بگیم
شما نمیگم.
آره، من دو نقطه رو به صورت اتفاقی رفتم بازدید کردم به عنوان رئیس میراث فرهنگی. خب یه گروهی همراهی من بودن، سرکار خانم حسین دو مثلا 10 نفر 15 نفر همراهی من بودن، رفتیم یکی از مخزن هامون رو بازدید کنیم به عنوان مثال در کاخ گلستان. امین اموال اونجا که عمده امین اموالمون هم اتفاقا خانومم و ما از این بابت خیلی خوشحالم، خیلی محکم جلوی ما رو گرفت گفت رئیس سازمان به اضافه دو نفر حق دارم بیان تو مخزن، بقیه حق ندارم. این بهش گفت آقا رئیس سازمان ها نشناختی
خانم ها اینجوری
هنم. بله نه میخوام بگم این که شما فهم انصافا خیلی توجه دارن. نقطه دومی من رفتم موزه رضا عباسی، اونجا که بدتر خیلی برخورد تند گفت رئیس سازمان که هستش من بیشتر دو سه نفر نمیتونم کنترل کنم، راه نداد و من بسیار خوشحال شدم تشویقشون کردیم. اتفاقا امین انبالای ما ضعف های نداشتن پولمون رو بنده خدا دارن جبران میکنن. ببینید ما سیستم های اطفای حریقم و سیستم های اعلان حریقم اینا رو نمیخوام بگم که نگران بشید، اما باور کنید من به هر جایی که باید میشده اعلام کردم، درخواست بودجه کردم، اما خب بالاخره گفته میشه آب مهمه، برق مهمه، نون مهمه، اینا میره تو اولویت های آخر. سیستم های اعلان حریقم مشکل داره، سیستم های اطفای حریقم مشکل داره، سیستم های ایمنی مشکل داره، بسیار سند های کاغذی داریم که اینا قدمت های زیاد داره، اینا باید پیاده سازی شن، اسکن شن، دستگاه پیشرفته میخواد، پول نداریم بخریم، تجهیزات نگهداشت اینا تو حداقل، همه اینا رو امین اموالمون دارن با دلشون نگه میدارن. انصافا بنابراین اینجا باید حق اونا ضایع نشه، خیلی خیلی دارن تلاش میکنن. تو حوزه میراث فرهنگی کارشناسای بسیار خبره‌ای داریم. حالا من نمیدونم شما فرمودید که کارشناس های غیر آشنا، نه واقعیت اینه که تو حوزه میراث فرهنگی من خدمتتون عرض کردم اتفاقا بخشی که ما خیال آمادش راحته، هم مدیران بسیار مسلطی داریم، هم کارشناسان بسیار خبره‌ای داریم، کار مرمت رو به خوبی دارن انجام میدن، کار تشخیص آثار تاریخی رو به خوبی بلدن، اتفاقات خوبی هم رقم دادن، همین که الان اومدن به کمک بخش‌های دیگه، مثلا این موزه های مشترکی که داریم برگزار میکنیم که باز با همین نمایشگاه اسپانیا هم توافق کردیم که به دودی در اسپانیا این نمایشگاه برگزار بشه و واقعا من دلم سوکا شما بودید میدیدید که مسئولین یک استان اومدن با من دیدار کنن، مسئولین موزه‌ای که ما قرار بریم و استان، نمایندگان مجلس اونجا چون به صورت ایالتی هم هستش، تمام امکانات استان رو بسیج کردن برای برگزاری نمایشگاه ایران در اسپانیا که انشالله همکاران من تلاش کنن دو سه تا از خبرنگاران این حوزه برن از نزدیک ببینن و خوشحال شن. دلم سوخت که داخل کشور ما توجه نمی کنیم و خارج از کشور چقدر برای 196 قطعه آثار تاریخی ما تمام استان بسیج شده بودن. ما تو هلند 400 هزار بازدید کننده داشتیم، مگه هلند چقدر جمعیت داره که نمایشگاه ایران این تعداد بازدید کننده داشته؟ تو حوزه میراث غیر از پول همه چه اوضاعمون خوبه، شما نگران اون بحث
نباشید. همین پولم باعث شده که هی این سازمان رو اساسش عوض بشن. نیست؟
نمیدونم
والا. این رئیس ما دوباره میگه یکی از نماینده مجلس میگه یکی از سازمانهایی که در 404 تا رئیس عوض کرده. حالا میدونیم شما با اقتدار و قدرت و دلسوزی که ازتون سراغ داریم همچنان شتابان پیش برید. آقای علی رمضان‌پور از خبرگزاری هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. آقای دکتر مونسا مبارک،
خواهش میکنم سوال کوتاه جواب کوتاه. مرسی
بزرگواری. من سوالا خیلی کوتاه میپرسم، آقای دکتر هم میشه کوتاه جواب بدن. اول من سوالا پیوست کنم به سوال یکی از همکاران رسانه‌ای در مورد میراث فرهنگی. آقای دکتر، یکی از مطالبات حوزه میراث فرهنگی احیای مجدد سازمان باستانشناسی ایران هستش که من بعد از این همه سال مخفول واقع شده، در حد یک پژوهشگری باستانشناسی باقی مونده، در حالی که به گفته خودتون ما 1,000,000 سایت داریم، 1,000,000 زیر سایت دفن داریم. این سازمان وقتی ایجاد بشه یا به قول ما احیا بشه، قبل از انقلاب بود، خب خیلی کارا جلوتر میفته فراتر از مباحث پول. در مورد سند دستی هم که متاسفانه همیشه اکثر هنرمندان صنایع دستی ما راضی نیستن که ما چند روز دیگه یا همون فردا جشن فجر رو داریم که یه نمونه بارزش اینه که میان تندیس جشن فجر رو از یه کشور مثل امارات درست میکنن و میارن و موضع شما رو اینجا مستقیم داشته باشیم. و در نهایت بحث گردشگری، یک سوال خیلی کوتاه بپرسم.
سه تا شده.
چون سه تا حوزه است دیگه، منم سه تا صدا کوتاه بپرسم.
سازمان باستانشناسی
مشترکاً در مورد گردشگری، یکی از دغدغه‌های مهم دکتر که شما هم بارها به این مسئله پرداختید، نقش رایزن‌های فرهنگی و سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور واقعاً اینطور که باید شد، اونطوری که باید وظیفه‌شون انجام بدن، که این مخفول واقع شده. من دو سه تا پیشنهادم داشتم که این سوال نیست. فقط پیشنهاد
بزنین برمیگردیم اگر فرصت شد پیشنهاد شما رو میشنیم. بفهمین آقای
مصری. این بخش اول سازمان باستان شناسی، من نمیدونم منظور چی هستش. ببینید الان تو سطح بالاتر از این داره موضوع پیگیری میشه. یعنی ما یه معاونت میراث فرهنگی داریم و یک پژوهشگاهی داریم که در اون پژوهشگاه حداقل 3-4 تا پژوهشگاه رو موضوع میراث فرهنگی دارن کار میکنن. بنابراین به لحاظ تولید محتوای علمی یا اقدامات علمی وضعیت بسیار بهتر شده. من نمیدونم حالا سازمان مثلا باستانشناسی منظورتون چی هست. ما عرض کردم ما الان نه مشکل کاوش داریم، نه مشکل مرمت داریم، نه مشکل کم داشتن اطلاعات علمی داریم. الحمدلله به این لحاظ ها وضعیت همون خوب هستش. تنها مشکل اونه که بالاخره عرض کردم کشور چون کشور پهناوری، خودتون میدونید تو همه شهرامون ما بالاخره آثار متعدد تاریخی داریم. تو کشورهای دیگه میریم میگم فلان شهرمون تاریخیه، ما همه جامون تاریخیه، هر جایی رو کاوش میکنیم یه چیزایی به دست میاد. بنابراین خب منابع زیادی مورد نیاز هستش تا اون چیزی که مردم از ما مطالبه میکنن و توقع دارن برآورده بشه. بنابراین مشکلی تو این بخش وجود نداره. صنایع دستی خب اقدامات حمایتی خوبی رو سازمان انجام داده. خب اونم میدونید نزدیک 370-380 رشته رو سازمان احیا کرده. خیلی اینا واقعا از بین رفته بود، خوشبختانه الان احیا شده. در بخش تولید وضعیت هم باز بد نیستش، اما باید بتونیم تو بخش مارکت کردن و فروش بیشتر تلاش بکنیم. توی همین تغییر تحولاتی که انجام شده خوشبختانه اقدامات خوبی رو داشتیم که صنایع دستی آسیب نبینه. توی مرحله اول یعنی زمان آقای دکتر سیف بر بانک مرکزی که آقای دکتر جهانگیر دستوری دادن، ایشون هم همراهی کردن، تنها بخشی که ارزش رو نیاز نبود بیاره با نرخ نیمایی تبدیل کنه بخش صنایع دستی بود که یه حمایت بسیار خوبی بودش. یعنی به نظرم میاد همه هنرمندان و استادکاران از این موضوع راضی بودن. الانم بالاخره این حمایت داره انجام میشه نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی. باز بخش صنایع دستی ما خوشبختانه مشکلات کمتری داره. در بخش تولیدشون اگر مواد اولیه‌شون کم بود بوده، ما اقدامات خوبی رو انجام دادیم. مصوبات
خوش که مواد اولیه رو بتونیم با قیمت ارزان‌تر بدیم، این قیمت تمام شده‌شون در صنایع دستی کاهش پیدا بکنه. یکی از
ببین خانم اصلا
موارد عدم استقبال مردم همینه.
ببین ما باید کارمون اقتصادی باشه. اگه قرار باشه یه کاری با حمایت مستقیم دولتی صورت بگیره فایده ای نداره، فدای کسب و کار درآمد و هزینه.
چه جوری پس باید قیمت همون شدهشون کاهش بدن؟ چون بالاخره کار دستشونه دیگه.
بله همینطوره.
ارزش کارشون رو باید کسب.
ببینید ما یه طرحی رو به نام طرح تجاری سازی در ابتدای اومدن من استارت زدیم.
بله.
حالا موضوعات مختلفی توش بود، مثلا برندسازی یکی از موضوعاتی بودش که توش هستش، طراحی بر اساس سلیقه مشتری یکی از موضوعاتی که توش هست، مارکت کردن یکی از موضوعاتی که توی اون هست.
الان تو چه مرحله ای؟
این موضوعی که شما فرمودین من توضیح بدم. ببینید مثلا چین الان رتبه اول تولید و فروش صنعت دستی دنیا رو داره. ما باید بخش‌های مختلفی داشته باشیم. این گونه نیست که همه صنایع دستیش صفر تا صد صنایع دستی باشن. قبلا جالب بود تو همین سازمان میراث فرهنگی اگه شما کوچکترین کاری رو با ماشین انجام میدادید به شما مجوز نمیدادن، شما رو از صنایع دستی خارج میکردن. یعنی خودمون بر خودمون سخت گرفته بودیم. ما یه بخش صنایع دستی فاخر داریم که برای یه سگمنتی از بازاره، برای یک بخشی از بازاره که میخوان یک کالای فاخر داشته باشن. بخش دومی که ما بهش نپرداخته بودیم، ما اینا رو باید کاربردی کنیم. خیلی اینا باید اگه میخوایم بازارش بزرگ بشه، مردم نیاز دارن اینو بخرن ازش استفاده بلد. کنن، نه بره بشینه رو دکور خونه بلد. اونم با قیمت بسیار بالا بلد. اونم مهمه ها، یعنی یه بخش اتفاقا اقلامی میخوان برای دکورشون، حاضرن باباتش پول گرانی بپردازن، دوست دارن که صنایع دستی کاملا صنایع دستی باشه. اما در بخش کاربردی که چینیا رو تا اول پیدا کردن به واسطه اینکه کاربردیش کردن، ما در توچید چینی ها داریم 80% کار ماشین، 20% آخرش کار صنایع دستی روش انجام دادن.
یعنی کل تجاری سازی
شده. ما هم داریم این کارو انجام میدیم، خیلی رشد کردیم، خیلی رفتیم جلو. یعنی الان ما بسته بندی اون به شدت ارتقا پیدا کرده. همین اخیراً ان شاء الله 15 بهمن یک نمایشگاه صنایع دستی فاخر رو در تهران خواهیم داشت. دوستان میتونن اونجا ملاحظه کنن. کار بسیار خوبی انجام شده، کاربردی شدنمون بسیار خوب رفته جلو. به همین دلیل
تو حوزه برندینگ چقدر
ما رو برندینگ بسیار خوب شدیم. ما دیگه فل فروشی رو داریم همینطور به مرور کاهش میدیم تا انشالله برسونیم به نقطه صفر. حیفه که ما کار صنایع دستی 0 تا 100، یعنی 100% صنایع دستی داریم، بعد برند نیستش، به صورت فله میفروشیم. این برند کردن توجیه قیمت پیدا میکنه، برای مارکتش رو حفظ میکنه.
این طرح تجاری سازی واقعا خیلی مهمه.
خیلی خوب جلو رفته. خیلی خوب جلو رفته.
در این فرصت مناسب تر حتما اینو پیگیری به صورت جزئی داشته باشن. نکته که نمونده پاسخاتون
من گردشگری رو بگم.
بحث تندیس هم یه اشاره بکن جشنواره.
سوال جدید خواهش میکنم نپرسین چون فرصت نمیشه بقیه.
آره تندیس درست میفهمن. منم واقعا ابراز تاسف کردم. حالا من نمیدونم چرا ما تندیس جشنواره فیلممون رو میریم از امارات سفارش میدیم میسازیم، در حالی که ما مهد هنریم توی کشور. اما خب متاسفانه چون زیر ما نیستش، زیر مجموعه ما نبوده، تحت اختیار ما نبوده، ما میتونستیم فقط گله کنیم که گله کردیم که این کار درستی نبودش. ما میتونستیم بهترین تندیس ها رو با کار دست تقدیم بکنیم و اون ماندگار باشه. واقعا بالاخره اتفاقی که افتاده انشالله سال آینده اتفاق نیفته. گردش کردیم رایزن های فرهنگی رو فرمودید، همینطور پتانسیل خوبی هستن. اما باید واقعا از وزارت امور خارجه تشکر کرد، همراهیش با ما بسیار خوب شده. الان تمام سفارتخونه های ما توجه ویژه‌ای به بخش گردشگری دارن. صدور ویزا قبلا چند ماه طول می‌کشید، یکی از معضلات و مشکلات جدی ورود گردشگر به کشور بود. الان تقریبا به عدد 48 ساعت کاهش پیدا کرده و ویزای الکترونیکی داریم صادر می‌کنیم. یعنی گردشگر از تو خونه‌اش می‌تونه بره تو وبسایت، اونجا مشخصاتش رو وارد کنه، یک کد بهش داده میشه، میاد در فرودگاه ایران ویزاشو دریافت میکنه. اینو به شدت داریم توسعهش میدیم. همراهی های دیگه وزارت امور خارجه داشتن، بله، مثلا عدم درج ویزا، یعنی ویزای بدون برچسب دوره یکی از موضوعاتی بوده که حالا اونایی که دغدغه دارن به خاطر تحریمایی که آمریکایی‌ها اعمال میکنن، اونا رو هم داره پوشش میده. خوشبختانه امور خارجه با ما همراهی خوبی داشته. این روند توسعه واقعا منوط به همکاری همه دستگاه‌ها بوده، به ویژه بالاخره سازمان میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و نیروی محترم انتظامی و دستگاه امنیتی که انصافا با ما همراهی‌های بسیار خوبی دارن. من محمد دادشان تشکر
خیلی متشکرم. خانم دیودار از ایلنا بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون آقای مونسان. سوال من هم به بحث میراث فرهنگی برمیگرده، هم بحث گردشگری، چون این ها هم دیگه جدا نیستن. اولین سوال من در مورد بحث وضعیت میراث جهانیمون هستش. شاید خیلی افکار عمومی درگیر این قضیه شده باشه، بحث میراث جهانی شوش با زیرگذری که قرار هست اونجا کشیده بشه و بحث کاخ گلستان. میخواستم از آخرین وضعیت این دوتا میراث جهانیمون، حالا با توجه به اتفاقاتی که داره توش میفته، برام توضیح بدید. آیا خطر خارج شدن این میراث جهانی ما از یونسکو وجود داره یا نه؟ سوال بعدی من در مورد این هستش که
قرار شد یه سوال بپرسم،
یک سوال دیگه
من به خدا میترسم که نتونیم هم
نه اون یکی چاد خیلی کوتاه باشه در برای آمار هستش. آیا ما آماری از تعداد آثار و اشیای تاریخیمون که در موزه های داخلی نگهداری میشه داریم یا نه، و اینکه آیا اصلا جدولی از اشیای تاریخیمون که در موزه های خارج از ایران نگهداری میشه وجود داره یا نه؟
خب تو بخش اول که نگران نباشید، حتما ما نخواهیم گذاشت که خدای نکرده به خاطر یک اقدامی ما ثبت جهانیمون از دست بدیم و آثارمون از ثبت جهانی خارج بشه. موضوع شوش، خب مردم اونجا یک دغدغه‌ای دارن، مسئولین محلی دغدغه‌ای دارن، تقاطعی وجود داره، یک مسیر ترانزیتی وجود داره که تصادفاتی اتفاق میفته. قبلا یه پل روگذر بودش که خب منظر شهر رو خراب کرده بود، پلو برداشتن، حالا الان میخوان یک زیرگذر بزنن که خب زیرگذر به لحاظ حفاری که انجام میشه و شهر شوش هم همه جاش مهمه به لحاظ آثار تاریخی، متاسفانه بدون هماهنگی با ما مسئولین شهر یه اقداماتی رو انجام دادن که بلافاصله ما همون شب متوقفش کردیم. استاندار محترم خوزستان هم ورود کردن، کمک کردن و متوقف شد خوشبختانه. من به لحاظ حالا تخصص خودم که عمران خوندم این موضوع رو میشناسم، ترافیک رو میشناسم، من خواهش کرده بودم که برن راه کار جایگزین که کنارگذره، ایجاد کنارگذر واقعا اونجا به دردش ایجاد کنارگذر میخوره. این اگر میخوایم دغدغه مردم هم مرتفع بشه اینه که مشکل تصادفات کاهش پیدا کنه، باید اونجا کنارگذر ساخته بشه. اما متاسفانه نمیدونم چرا اصرار بر زیرگذر است که من مطمئنم خدمت دوستانم عرض کردم، گفتم این که این زیرگذرم میسازید عین اون روگذر، بعدا متوجه میشید که تصادفات و مشکلشو حل نکرد، بعد میرید کلی خسارت میپردازید که زیرگذر جمع کنید.
چقدر قدرت دارید در توقف چنین پروژه هایی؟
خوشبختانه حمایت قانونی خیلی خوبی داریم. این اتفاقی هم که افتاده بود مسئولین محلی رو برده بودن تو شورای تامین به عنوان یک موضوع امنیتی باش برخورد کرده بودن، وگرنه قدرت بازدارندگی بسیار خوبی رو قانون به ما داده. خوشبختانه قانون بسیار محکمی داریم. این کارم عرض کردم کار درستی نبود که کرده بودم، خوشبختانه استاندار محترم خوزستان ورود کردم، بندم ورود کردم و جلوش گرفته شد. الان باستانشناسای ما اونجا دارن کار میکنن. اگر موضوعی وجود نداشته باشه اجازه میدیم زیرگذر رو بسازن که بلندن من اصلا کار درستی نیست، اما چون اصرار میکنن حوزه ما اگر به لحاظ باستانشناسی مشکلی نداشته باشه ما اجازه خواهیم داد که این زیرگذر ساخته بشه، اگر نه که قرار شدش که با ما همراهی رو داشته باشن، این توافق انجام شده. اما بازم عرض میکنم که مردم خوب شوش بدانن، چون بعضیاشون حمایت کردن بعضیاشون به من گله کردن که شاید شما توجه ندارید که اینجا داره تصادف اتفاق میفته. من مردم خوزستان خیلی دوستشون دارم، سالها تو منطقه کار کردم، میدونم چه مردم خوبی هستن. اطلاعات نادرست بهشون داده شده بود، به هیچ عنوان اینگونه نیستش که من فقط بخش میراث رو نگاه کنم و باستانشناسی نگاه کنم دغدغه مردم رو توجه نکنیم. به مردم توضیح دادیم که راهکار مهندسی درستش ایجاد کنارگذره، نگذاشتن زیرگذری که من نمیدونم، واقعا هنوزم نمیدونم دلیل اصراری کرد. پس این مشکل انشالله حل خواهد شد. بخش گلستانم، کاخ گلستان، خب از طریق خود شما من متوجه شدم که یکی از خبرنگاران تو یکی از بازدیدا به من اعلام کرد که چرا جلوش گرفته نمیشه. من همون موقع تغییر مسیر دادیم و این بازدید رو اضافه کردیم، رفتیم از نزدیک ساختمونی که داره ساخته میشد. خب مجوزش سال 95 داده شده بود، هم شهرداری بالاخره تو مجوز ایرادی داشت اقداماتش، هم حوزه ما اداره کل استان تهران ما هم نباید این مجوز رو میداد، داده بودن. بنابراین البته اقدامات غیرقانونی هم خود سازنده انجام داده بود، یعنی بیش از آن چیزی که بهش داده بودن دوباره هم به لحاظ ارتفاع هم به لحاظ بر تجاوز به حریم داشتش. ما اقدامات قانونی رو انجام دادیم، الان تو دستگاه قضایی هستیم، اگه اشتباه نکنم دادسرای نایه 12 داره به این موضوع رسیدگی میکنه، انشالله که حکم توقف صادر میشه و حکم برگشت به اون موضوعی که بالاخره رعایت استانداردهای سازمان جهانی یونسکو هستش برای ثبت کاخ گلستان انشالله این مرتفع
میشه.
بله آمار موزه ای رو به درستی اشاره فرمودید. البته خوب نیستش که ما آمارها رو به صورت ریز اعلام کنیم، یه مقدار محرمانگی داره، اما خوشبختانه یک
موزه؟
سامانه ای رو
موزه ها محرمانه،
آثار تاریخیمون چی هستن کجا هستن به لحاظ امنیتی ایمنیشون کار خوبی نیست. اما در مجموع عرض کنم خدمت شما که سامانه طراحی شده به نام سامانه جام، تمام آثار تاریخی موزه هامون موظف شدن دارن در این سامانه به ریز این اقلام که اقلام خیلی خیلی زیادی، حالا بخشش رو شما در موزه ها به نمایش میبینید، بخش زیادی چند برابرش توی مخازن موزه هستش که به لحاظ کمبود جام ما نتونستیم نمایش بدیم. انشالله به زودی این سامانه جاممون به عدد 100% برسه، ما آمار دقیقی رو انشالله